ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که پنجمین دور نشست چهارجانبه در مورد صلح افغانستان با نشر اعلامیه مشترک ناوقت دیروز در اسلام آباد پایان یافت. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور غنی به هدف افتتاح بندر چابهار به زودی ایران میره. در خبرهای جهان مشنوین که کشور مالدیو جدیدترین متحد عربستان سعودی شده و روابط دیپلماتیک خود با ایران قطع کرده. ایره هم خود شنیدین که یک محکمه در دنیا 5 نفر به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش محکوم به زندان کرده. مسائل دیگه مهم روز هم به شما داریم، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسوده توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار دیروز نهایی شد. مقام های ولایت سرپل میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت حداقل 20 نفر کشته شدند و مالدیف روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. تفصیل خبرها. مسوده توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار دیروز نهایی شد. محمد خان معاون اول ریاست اجرایه در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی صلح رسما این مسوده را به نماینده های حزب اسلامی حکمتیار تسلیم داد. حبیب الرحمن ابراهیمی سخنگوی محمد خان به رادیو آزادی گفت در این مسوده مکلفت های دو طرف واضح شده است. این مسوده از سوی شورای عالی صلح به هیئت با صلاحیت امیر حزب اسلامی انجینیر گلبدین حکمتیار داده شده که در آن خواسته ها، مکلفت ها و وظایف امیر حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج شده است. این مسوده که 3 فصل و 25 ماده دارد وقت صبغه رسمی خواهد گرفت که رئیس جمهور اشرف غنی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آن را امضا کنند. معاون اول رئیس اجرایی افغانستان افزوده که حکمتیار در بدل صلح هیچ امتیاز تقاضا نکرده است. مقام های ولایت سرپل میگویند نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت حداقل 20 نفر کشته شدند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل دیروز گفت که این افراد در ولسوالی جنوبی کوهستانات این ولایت جان دادند. به گفته او در نتیجه سیلاب ها 22 نفر مجروح شده و یک تعداد خانه ها تخریب گردیدند. امانی همچنان افزوده که یک بخش منطقه سیلزده تحت کنترل مخالفین مسلح است. سران قومی در منطقه از مؤسسات غیر دولتی خواهان کمک شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سانسور آهنگ‌های سروده شده توسط زنان در رسانه‌های افغانستان خلاف قوانین این کشور است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پس از آن در این مورد سخن می‌زند که بر رسانه‌های محلی ولایت قندهار گفته شده که از نشر آهنگ‌های زنان خودداری کنند. اما هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد گفت
چون این موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه های همگانی جرم شده نمیان، بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ های خانمان صلاحیتی ندارد. بر ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار هدایت داده شد تا هرچی بیشتر در حفظ آزادی بیان کوشش نمایند.
آقای حکیمی تاکید کرد که در قوانین نافذه افغانستان نشر آهنگ های زنان جرم نیست. ادامه خبرها. کشور مالدیو جدیدترین متحد عربستان سعودی شده و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. مقام های جزایر مالدیو میگویند پالیسی های ایران برای صلح و ثبات شرق میانه زیان آور بوده است. وزارت خارجه مالدیو میگوید صلح و امنیت این کشور وابسته با شرق میانه وسیعت تر بوده و ایران را به حیث یک تهدید می‌بیند. عربستان سعودی در ماه جنوری روابط دیپلماتیکش را با ایران بعد از آن قطع کرد که سفارتش در تهران مورد هجوم قرار گرفت. یک طیاره کارگو یا باربری شرکت هوایی آذربایجان با نو عملی پرواز دیروز در افغانستان سقوط کرد. مقام های شرکت هوایی آذربایجان گفتند که این طیاره شرکت هوایی سلک وی ایر در ولایت هلمند افغانستان سقوط کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آذربایجان، این طیاره به منظور باربری از این شرکت کرایه شده بود. گفته می شود که عملی طیاره اتباعی اوکراین، آذربایجان و ازبکستان بودند. علت سقوط این طیاره واضح نشده است. یک محکمه در مقدونیه 5 تندرو را به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش و جلب و جذب برای این گروه به 4.5 سال زندان محکوم کرد. محکمه جرایم در سوکپی مرکز مقدونیه دیروز گفت این 5 نفر را به جرم پیوستن به اردوی دشمن مجرم شناخت. این افراد به جرمشان اعتراف کردند. بر اساس قانون مقدونیه، شرکت در جنگ‌های خارجی و جلب و جذب اتباع این کشور برای جنگ‌های خارجی مجازات حبس 5 ساله دارد. محکمه سوکپی گفته است که این 5 تن زمان دستگیر شدند که از جنگ‌های سوریه و عراق تازه به مقدونیه برگشته بودند. الماس آبی به نام اوپنهایمر بلو دیروز در داوطلبی تاریخی مرکز کریستی در ژنو به ارزش 57.6 میلیون دلار به فروش رسید. این گرانبهاترین جواهری است که در یک داوطلبی در جهان به فروش رسیده است. وزن این الماس که به شکل مستطیل برش شده است 14.62 کارات می باشد. این الماس قبلا به سر فلیپ اوپنهایمر که تجارت الماس را در لندن رهبری می کند تعلق داشت. نرخ قبلی این الماس بین 38 تا 45 میلیون دلار تخمین شده بود. تال گفته نشده است که این الماس در آغاز از کجا به دست آمده است. و ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا اعتراضشان را علیه چند کشور اسلامی و چند کشور دیگر ابراز داشتند که مانع شرکت گروه‌های مدافع حقوق همجنس بازان در کنفرانس ماه آینده ملل متحد در مورد ایدز شدند. سازمان 51 عضوی کشورهای اسلامی مانع شرکت 11 گروه مدافع حقوق همجنسگرایان در کنفرانس 8 و 9 ماه جون شده و چند کشور دیگر که از آنها نام گرفته نشده است مانع شرکت 11 گروه دیگر شدند. سمنتا پاور سفیر امریکا در ملل متحد دیروز گفت این 22 گروه همه مدافعین حقوق همجنسگرایانند. خانم پاور و کشورهای اروپایی از ملل متحد خواستند این خواست کشورهای اسلامی را رد کند. پایان خبرها.
ساعت 9:08 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. پنجمین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان با نشر اعلامیه مشترک ناوقت دیروز در اسلام آباد پایان یافت. شماری از باشنده های ولایت سرپل از ظلم نیروهای جنرال دوستم شکایت دارند.
همراهی ما به این حالت ظلم صورت میگیرد که ما هیچ گناه نداریم. آیا مسلمانی همین است؟
قرار است رئیس جمهور غنی به زودی راهی ایران شود.
جمهوری اسلامی افغانستان هفته آینده سفر به ایران دارد. هدف سفرشان افتتاح بندر تجارتی چابهار است.
قصر سفید هشدار داده است طرح را ویتو می کند که می تواند روابط این کشور با عربستان سعودی را متضرر بسازد. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
یاقوت دارای تاریخچه بسیار طولانی است. حتی اعتقاد به ایست که خداوند 12 سنگی را که در اول آفریده شای امی سنگا یاقوت بره.
با سلام مجدد و روزتان خوش. زرخونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. پنجمین دوره اجلاس چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین ناوقت دیروز با نشر یک اعلامیه مشترک در اسلام آباد پایان یافت و در این جلسه در این اعلامیه حملات اخیر بر کابل که ده ها کشته به جا گذاشت محکوم شد. در این جلسه به تروریست ها هشدار داده شد که اگر از اعمال تروریستی دست نکشند باید انتظار عواقبش داشته باشند. در این جلسه افغانستان توسط سفیر کشور در اسلام آباد و کشورهای دیگر به سطح فرستاده های خاص نمایندگی می شدند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا دیروز چهارشنبه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کرده و اعلان نمودند که صلح و آشتی یگانه راه حل برای بحران افغانستان می باشد و جنگ و خشونت این کشور را به جای نمی رساند. اشتراک کنندگان اجلاس چهارگانه تعهد نمودند که از تمام امکانات دست داشته و نفوذ خود به هدف رسیدن به صلح در افغانستان استفاده خواهند کرد. اما در این اجلاس هیچ گونه اشاره با تعهدات دور چهارم این مذاکرات که در کابل برگزار شده بود نشده است. به گفته مقامات افغان در این اجلاس پاکستان تعهد کرده بود که اگر طالبان به میز مذاکره حاضر نشوند علیه آنها اقدامات مشترک انجام داده خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان گفته بود کمترین کاری که کشورش انجام داده می تواند اخراج رهبران طالبان از خاک این کشور خواهد بود. اشتراک کنندگان در اجلاس دیروزه حمله ماه اپریل در کابل را محکوم کرده و با عاملان چنین حملات تروریستی هشدار دادند که انتظار عواقب چنین اعمال خود باشند. در اجلاس قبلی چهارگانه که در کابل ترتیب شده بود تعهد شده بود که در اجلاس بعدی طالبان هم سهم خواهند داشت. اما نه تنها این که طالبان در اجلاس دیروزه سهم نداشتند، حتی در اعلامیه نهایی این اجلاس کدام دعوت برای اشتراک آنها در اجلاس آینده هم صورت نگرفت. در اعلامیه نهایی این اجلاس بدون اشاره به تاریخ برگزاری اجلاس بعدی گفته شده است که اجلاس بعدی آنها با مشوره تمام اعضای این گروه چهارگانه برگزار خواهد شد. در اجلاس اسلام آباد سفیر افغانستان در پاکستان حضرت عمر زاخلوال از کشورش نمایندگی میکرد. به نمایندگی پاکستان معاون وزیر خارجه این کشور عزیز احمد چودری، به نمایندگی آمریکا فرستاده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان ریچارد اولسن و به نمایندگی چین فرستاده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان دنگ نینگ سهم داشتند.
در رابطه با تلاش هایی که اصل باید گفت که تلاش ها برای مصالحه با حزب اسلامی حکمتیار به نتایج قناعتبار دست یافته. معاون اول ریاست اجرایی افغانستان گفته که مسوده ابتدایی موافقتنامه صلح بین هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح در خانه پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح در حال امضا شدن است. انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این مسوده پس از ملاحظات آقای حکمتیار و سران حکومت وحدت ملی در مرحله نهایی قرار خواهد گرفت.
تا جایی که ما در جریان هستم مسوده موافقت نامه امروز بین هیئت نظامی حکمتیار و نماینده شورای صلح به گمان اغلب که در خانه پیر صاحب در حالت امضا شدن است.
نزدیک به دو ماه میشه که گفتگوهایی که صلح بین هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و حکومت افغانستان جریان داره و اخیراً حکومت افغانستان گفت که توافقنامه صلح بین دو طرف نهایی شده. هنوز معلوم نیست که سند نهایی چی وقت از سوی رئیس جمهور غنی با گلبدین حکمتیار امضا میشه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، جلسه وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در بروکسل مرکز بلژیم دایر میشه و موضوع افغانستان شامل بحث‌هایی است که در این جلسه صورت میگیره. سرمنشی ناتو ین ستولتنبرگ دیروز افغانستان برای پیمان نظامی ناتو بسیار مهم خواند. آقای ستولتنبرگ این مسئله را در جریان نشست خبری خود در بروکسل ابراز داشت و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
It is important for NATO because we know that a stable Afghanistan is also good for our security.
وی میگوید اول افغانستان برای ما از این لحاظ مهم است که ثبات در آنجا برای امنیت ما هم مهم است. دوم، افغانستان از این لحاظ برای ناتو مهم است که ناتو بزرگترین ماموریت نظامی خود را در این کشور انجام داده و برای سالهای سال در آنجا حضور داشته و ما هم تلفات داده ایم و هم پول مصرف کرده ایم و قیمت گزاف پرداخته ایم. ستولتنبرگ بر ادامه ماموریت حمایت قاطع و حمایت مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید کرد. جزئیات در مورد جلسه امروز وزرای خارجه کشورهای ناتو را در برنامه‌های بعدی به شما خود داشتیم، با ما باشین. ولی حال از تلاش‌ها برای بهبود وضع امنیت افغانستان میریم برای بعد تلاش‌ها برای بهبود اقتصاد افغانستان. بندر چابهار که امکانات تجارتی زیاده را برای افغانستان فراهم می کند تا چند روز آینده افتتاح می شود. رهبرای افغانستان، ایران و هند در مراسم افتتاح این بندر شرکت خود کردند. مقامات افغان گفتند که به همین منظور رئیس جمهور غنی به زودی راهی ایران می شود. سید سمی عباس جزئیات دارد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی برای ملاقات با رهبران ایران و اشتراک در اجلاس سه جانبه سران ایران، افغانستان و هند روز دوشنبه به تهران برود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان میناپال با رادیو آزادی گفت که در این ملاقات رهبران افغانستان و ایران و هند موافقه گسترش بندر چابهار را به امضا خواهند رساند.
جمهوری اسلامی افغانستان هفته آینده سفر به ایران دارد. هدف سفرشان افتتاح بندر تجارتی چابهار است. صدراعظم هند، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور افغانستان در همین مراسم افتتاح شرکت خواهند نمود. بندر چابهار از لحاظ مسافه‌ای که با افغانستان نزدیک هستند بسیار پر اهمیت هستند. مواقع تجارتی زیاد دیده میشه. سران هر سه کشور سر روابط تجارتی آینده افغانستان، هند و ایران هم صحبت خواهند کرد.
آقای میناپال همچنان گفت صدر اعظم هند نرندرا مودی بعداً قرار است به افغانستان هم سفر کند و همراه با رئیس جمهور اشرف غنی بند سلما را افتتاح نماید. بند سلما با کمک دولت هند ساخته شده است. در 14 اخیر این اولین پروژه بزرگ تولید برق می باشد که در افغانستان افتتاح می شود. رسانه های هند می گویند که صدر اعظم این کشور نرندرا مودی در اوایل ماه جون سال جاری در آستانه سفر به امریکا از افغانستان هم دیدن کرده و در هرات برای مدت کوتاه توقف خواهد داشت تا بند سلما را که بند دوستی افغانستان هندوستان نامیده شده است افتتاح نماید. قبل از این صدر اعظم هند در ماه دسامبر گذشته در مراسم افتتاح تعمیر نو پارلمان افغانستان در کابل اشتراک کرده بود. سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به ایران دومین سفر رسمی وی به این کشور خواهد بود. آقای غنی در ماه اپریل سال گذشته میلادی در جریان اولین سفر خود به ایران چندین موافقتنامه را با مقامات ایرانی امضا کرد که یکی از آنها به گسترش فعالیت بندر چابهار مربوط بود که با کمک مالی هندوستان صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشنده های ولایت سرپل از ظلم نیروهای وابسته با جنرال دوستم در جریان عملیات نظامی در ولایت به سوتو آمده و شکایت دارند. اونا میگن که ملیشه های وابسته با جنرال دوستم یا قوت های خیزش مردمی در جریان عملیات نظامی در سرپل به خانه های مردم عام هجوم بردن و زنا و اطفال و ریش سفیده را مورد لت و کوب قرار دادن و تعداد دیگر زندانی ساختن. مجیب الرحمن عبیبزی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ در این مورد گزارش دارم.
مردم در ولایت سرپل از ظلم و ستم نیروهای وابسته به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری به سوتو آمده و خواهان شنیدن صدایشان توسط دولت مردان افغان هستند. باشندگان مناطق سیدآباد، منگوتی، امام صاحب جعفر و کلگیان سرپل شکایت دارند که نیروهای وابسته به جنرال دوستم و ملیشه‌های محلی یعنی خیزش مردمی به مناطق آنان هجوم برده، زنان، اطفال و مردان کهنسال را مورد لتوکوب قرار داده و تعداد دیگر را به دلیل خصومت‌های شخصی زندانی ساختند. سالم احمد یکی از متضررین این اتفاقات به رادیو آزادی گفت:
زمور سره پردی باید ظلم کردی چه مور ایت کن.
همراهی ما به این حالت ظلم صورت میگیرد که ما هیچ گناه نداریم، یعنی هیچ گناه، و جرم مرا اثبات کند، مرا تیرباران کند. در غیر آن چرا به زنان ما، به اطفال ما و خانه های ما این گونه عمل بی‌تربیتی صورت میگیرد؟ اگر حکومت وجود ندارد ما جای دیگر برویم و به کدام کشور دیگر پناه ببریم؟ و چرا این گونه عمل صورت میگیرد؟ آیا مسلمانی همین است؟ که اساکر و ملیشه های وابسته به جنرال دوستم به دلیل اختلافات قومی به مناطق آنان با تانگ و توپ حضور یافتند و بیشتر از همه زنان را در جریان این عملیات مورد خشونت قرار دادند. وی علاوه کرد: برادران چرا با ما این گونه می شود؟ حتی بر سر زنان ما ضربه می زنند و چرا این گونه می کنند؟ به چی دلیل و گناه ما چیست؟ مرا ملامت کند این حکومت و این هم کارد و گردن من. باشندگان سرپل ادعا می کنند که قماندانان جنرال دوستم افراد زیادی را در چوکات خیزش مردمی مسلح ساخته و این افراد به جای طالبان به مردم عام ضرر و خسارات وارد می کنند. آنان از حکومت خواهان بررسی نتایج این عملیات توسط یک هیئت باصلاحیت هستند. خان محمد یکی از ساکنان سیدآباد سرپل در رابطه گفت:
دادی عملیات امر چی رئیس ابرکل رئیس جمهور پر طالب
بیورکل. اگر امر این عملیات را رئیس جمهور صادر کرده است بر طالبان صادر کرده است نه بر مردم عام، و اگر بر مردم عام حکم عملیات صادر کرده است این چاقو و این هم گردن ما. در غیر صورت باید جنرال دوستم و حکومت به داد ما رسیدگی کند. چرا بر ما ظلم می شود؟ آنان میگویند در انتخابات اشتراک کردند و به حمایت جنرال دوستم بر رئیس جمهور فعلی کشور رای دادند تا اینکه صلح در مناطقشان حاکم شود، اما برعکس مورد ظلم و ستم خود دولت مردان قرار گرفتند که بان رای دادند. متضررین هشدار می‌دهند اگر دولت به مشکلاتشان رسیدگی نکند و دست از ظلم نبردارد، آنان تفنگ خواهند گرفت و علیه حکومت اقدام خواهند کرد. مشکل به میان آمده از سوی نیروهای وابسته به جنرال دوستم را با اعضای شورای ولایتی سرپل نیز در میان گذاشتیم. اعضای این شورا میگویند نیروهای مسلح وابسته به جنرال دوستم در مناطق یاد شده عملیات کردند، اما از آزار و اذیت مردم نزد این شورا شکایت به ثبت نرسیده است. حسین مجاهدزاده یک عضو شورای ولایتی سرپل گفت: مقامات امنیتی سرپل نیز با تایید مشکل به میان آمده میگویند که نیروهای خیزش مردمی و ساکر جنرال دوستم پلیس ملی را مورد تهدید قرار داده و پوسته های آنان را به زور تصرف کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اعضای شورای سرتاسری که علمای افغانستان همکاری که مردم با نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت کشور بسیار مهم میدانند. اونایی مطلب دیروز در کنفرانس ملی تحت عنوان تقویت روابط جامعه با نیروهای امنیتی در امر مبارزه با افرادگرایی ابراز داشتند. از طرف دیگر مقامات امنیتی که در کنفرانس حضور داشتند گفتند در تمام نقاط افغانستان جایی که مردم با نیروهای امنیتی همکاری میکنند در اونجا امنیت هم خوب است و اونا در کارشان موفق هستند. فرشتن دا جزیات دارند.
شماری از اعضای شورای علما از مردم و ملا امامان مساجد می خواهند تا در راستای تامین امنیت با نیروهای امنیتی افغان همکاری نمایند. اعضای این شورا روز چهارشنبه در کنفرانس ملی تحت نام تقویت روابط جامعه با نیروهای امنیتی در امر مبارزه با افرادگرایی گفتند علما می توانند از طریق منابر و مساجد مردم را تشویق نمایند تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. مولوی عبدالخبیر چشکه عضو شورای سراسری علمای افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
و این کنفرانس ها کاملا مثبت هست، اشتراک علمای کرام و مردم، چون که مردم اگر آگاه شوند از این موضوع، خامخا مردم آمده میشن از نیروهای امنیتی خودشان دفاع بکنند، چون که نیروهای امنیتیشان اولاد خودشان هست، برادر خودشان هست، امنیت خودشان میگیرن. مردم از نیروهای امنیتی خودشان به یک طریق حمایت بکنه.
آقای چوچکه همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف این کشور به خاطر خونسازی حملات مخالفین مسلح دولت آماده قربانی هستند و باید از آنان حمایت همه‌جانبه از سوی مردم صورت گیرد. پیش از این نیز شماری از فعالان مدنی، علمای دین و مردم عام با برگزاری نشست‌ها در کابل و شماری از ولایات حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. در همین حال مقامات وزارت دفاع می‌گویند با آنکه نیروهای امنیتی افغان با توانایی کامل به خاطر تامین امنیت تلاش می‌نمایند، اما اگر مردم با آنها همکاری نمایند، مخالفین مسلح بسیار زود سرکوب می‌شوند. حبیب الرحمن افضل که به نمایندگی از وزارت دفاع در این کنفرانس صحبت می‌کرد گفت در جاهایی که مردم با نیروهای امنیتی همکاری می کنند، آنان پیروزی بیشتری را نصیب شدند.
در جایی که مردم با ماست، ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با مردم، اگر با این سلاح و تخنیک و تجهیزات یک جا شود، هیچ کس ما را شکست دادن نمی تواند. ما از مردم خود صمیمانه دعوت می کنیم، از اونا خواهش می کنیم که در پالوی اردو و نیروهای دفاعی و امنیتی خود قرار بگیرند. هرگاه مردم با ما باشد و خدا با ما باشد، ما تک تکه ما بالای دو عنصر اساسی است و ما انشاءالله پیروز میشیم.
از سوی هم جنرال اسدالله که به نمایندگی از وزارت داخله سخنرانی میکرد گفت نیروهای پلیس با حمایت و همکاری مردم همواره به خاطر تامین امنیت در کشور فعالیت میکنند. وی تاکید ورزید که حمایت بیشتر مردم از نیروهای امنیتی افغان سبب نزدیکی آنان با مردم شده و روحیه آنان را به گفته وی در امر مبارزه با تروریسم تقویت میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مجلس سنای امریکا طرح را تصویب کرده که به قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر، البته به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر، اجازه می دهد که عربستان سعودی را محاکمه کنند. قصر سفید هشدار داده که این طرح را ویتو میکنه. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که بحث‌ها در مورد این طرح در کنگرس تنش‌هایی را در زمینه روابط با عربستان سعودی نشان میده. آرش همایون جزئیات موضوع.
عربستان سعودی از جمله نزدیکترین متحدان ایالات متحده آمریکا به شمار می رود و اداره رئیس جمهور اوباما به شدت با طرح مخالفت کرده است که اخیراً مجلس سنای آمریکا آن را تصویب کرد. طرحی که برای تصویب به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده خواهد شد و در صورت تصویب قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا اجازه آن را می یابند تا عربستان سعودی را به محکمه بکشانند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید بعد از رایگیری در مجلس سنا در مورد این طرح تایید کرد که برای جلوگیری از تصویب آن تلاش شده است. حکومت عربستان سعودی هشدار داده است اگر این طرح به قانون تبدیل شود 750 میلیارد دلار این کشور را که در خزانه آمریکا به ضمانت گذاشته شده است و سایر سرمایه گذاری هایش را از آمریکا خارج خواهد ساخت. مقامات عربستان سعودی گفتند که با حراس از این که محاکم آمریکا این سرمایه گذاری ها را منجمد سازد، آن را جمع‌آوری خواهند کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ماه مارچ سال جاری میدادی این هشدار را به کنگره آمریکا ارائه کرد. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تعداد زیاد کارشناسان اقتصادی تصور نمی کنند که عربستان سعودی به این هشدار عمل کند. جمع‌آوری و فروش همه این سرمایه ها برای عربستان سعودی گران تمام خواهد شد و بیشتر از اقتصاد آمریکا به اقتصاد خود این کشور زیان خواهد رسانید. این که مقامات عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر دست داشتند، از یک دهه به این سو تحت سوال قرار دارد و در مورد آن نظریات متفاوت ارائه می شود. در جریان سالیان اخیر خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر با استفاده از طرق مختلف قانونی تلاش کردند خانواده شاهی عربستان سعودی و ادارات خیریه آن کشور را به محکمه بکشانند که به گفته آنها با حمله کنندگان کمک کردند. اما قانون نافذ شده در سال 1976 میلادی که به اتباع خارجی مسئولیت میدهد از تلاش های آنها مانع شده است. طرح تازه تصویب شده توسط مجلس سنای امریکا در مورد کشورهای تمویل کننده تروریسم که با تمویل حملاتی که در آن امریکایی ها کشته می شوند استثناء قائل شده است. اگر این طرح توسط مجلس نمایندگان امریکا تصویب شود و باراک اوباما آن را توشیح کند، برای تحقیق در مورد نقش عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر راه هموار خواهد شد. چک شومر سناتور دموکرات از نیویورک که از حامیان اصلی این طرح می باشد گفته است که تبدیل شدن این طرح به قانون با عدالت خواهی خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر مساعدت خواهد کرد. چک شومر می گوید اگر سعودی ها در تروریسم دست نداشته باشند هیچ چیز را از دست نمی دهند و از محاکمه هم باید حراس نداشته باشند. اما اگر این کار را کرده باشند باید با آنها محاسبه شود. بعقیده چک شومر هشدار عربستان سعودی که سرمایه هایش را از امریکا خارج خواهد ساخت می تواند اقتصاد خود عربستان را زیانمند سازد. از جمله 19 تنی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند 15 تن آنها اتباع عربستان سعودی بودند.
از تنش ها در روابط امریکا و عربستان سعودی شنیدین. ساعت 9:30 از همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
مصوبه توافقنامه صلح میان شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار دیروز نهایی شد. محمد خان معاون اول ریاست اجرایی در یک کنفرانس خبری گفت شورای عالی صلح رسما این مصوبه را به نماینده های حزب اسلامی حکمتیار تسلیم دادند. مقام های ولایت سرپل میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 20 نفر کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سانسور آهنگ‌های سروده شده توسط زنان در رسانه‌های افغانستان خلاف قوانین این کشور نیست. کشور مالدیو جدیدترین متحد عربستان سعودی شده و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرده است. مقامات جزایر مالدیو میگویند پالیسی‌های ایران برای صلح و ثبات شرق میانه زیان‌آور بوده است. یک محکمه در مقدونیه 5 تندرو را به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی یا داعش و جلب و جذب برای این گروه به 4.5 سال زندان محکوم کرد. محکمه جرایم در مرکز مقدونیه دیروز گفت این 5 نفر را به جرم پیوستن به اردوی دشمن مجرم شناخت. الماس آبی به نام اوپنهایمر بلو دیروز در داوطلبی تاریخی مرکز کریستی در ژنو ارزش 57.6 میلیون دلار به فروش رسید. و ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا اعتراضشان را علیه چند کشور اسلامی و چند کشور دیگر ابراز کردند که مانع شرکت گروه های مدافع حقوق همجنس بازان در کنفرانس ماه آینده ملل متحد در مورد ایدز شدند.
با تشکر از سحر لیوال، همکارم جکفر احمدی روزنامه های بین المللی را مرور کرده و به شما میگه که این روزنامه ها در مورد افغانستان چی نوشتن؟
دست کشیدن 11,000 تن رو از جنگ و پیوستنشان به پروسه صلح در افغانستان توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. یکی از این افراد فریدون حنفی است. به نوشته روزنامه، حنفی از سال 2009 تا 2014 در شرق افغانستان قماندان طالبان بود. روزنامه به نقل از او نوشته است که شاید سربازان امریکایی را کشته باشد. روزنامه می نویسد حنفی یقیناً شماری از نظامیان افغان را کشته است. در ادامه مطلب می خوانیم که حالا این قماندان پیشین طالبان از افراطیت دست کشیده و به پروسه صلح پیوسته است. به نوشته روزنامه، حنفی پس از تسلیم دهی اسلحه‌اش به ماموران استخبارات افغانستان در یک جای امن مستقر شد و ماهانه 200 دلار آمریکایی به دست می آورد. روزنامه می نویسد مصرف خانه حنفی از طریق کمک‌های مالی خارجی تامین می شود. به نوشته واشنگتن پست، حنفی در بدل دریافت این کمک‌ها، مقام‌های ننگرهار را در جهت تشویق دیگر تندروان به دست کشیدن از جنگ یاری می‌رساند. روزنامه در ادامه نوشته است حالا پولهایی که با استفاده از آن تندروان به پروسه صلح می پیوندند در حال کم شدن است. به نوشته روزنامه پیوستن این تندروان به روند صلح هدف عمده تلاش‌های برهبری امریکا بوده است. حنفی به واشنگتن پست گفته است که اگر حکومت روند پرداختن پول را متوقف بسازد، این افراد راه‌های دیگر به دست آوردن پول را برخواهند گزید و مذاکرات ناکام خواهد شد. به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر حدود 200 میلیون دلار را در بخش تطبیق برنامه صلح و ادغام مجدد مصرف کردند. روزنامه نوشته است، اما پس از ارزیابی اهداف این برنامه، مقام‌ها دو ماه پیش آن را به تأخیر انداختند. واشنگتن پست می‌نویسد تا حالا بیش از 11,000 تن رو به پروسه صلح پیوستند. اما به نوشته روزنامه، شورای عالی صلح افغانستان نمی‌داند که چه تعداد از این افراد طرفدار حکومت هستند. نشریه دیجیتال جورنال در مورد یک ترجمان 22 ساله افغان نوشته است که با نظامیان لیتوانیا در افغانستان کار می کرد و به گفتهش از سوی طالبان به مرگ تهدید شده بود. به نوشته نشریه درخواست پناهندگی عبدالبصیر یوسفی در لیتوانیا پذیرفته شده است. نشریه می نویسد یوسفی به عنوان ترجمان نظامیان لیتوانیایی در ولایت غور کار می کرد. در ادامه آمده است که او در اوایل سال روان میلادی مجبور به ترک کشور شد و ظرف دو ماه سفر پرمخاطره خودش را به اروپا رساند. یوسفی در ماه مارچ از یک کمپ پناهجویان در یونان با انتشار یک ویدیو از رئیس جمهور لیتوانیا درخواست پناهندگی کرد. نشریه به نقل از وزیر داخله لیتوانیا نوشته است که مقام‌های کشورش درخواست یوسفی را بررسی کردند. دیجیتال جورنال می‌نویسد یوسفی یکی از هزاران ترجمان افغان است که در جریان سال‌های اخیر جان‌هایشان را به خاطر نظامیان خارجی به خطر انداختند و برای فرار از انتقام جویی طالبان خواهان کسب پناهندگی هستند.
ساعت 9:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها بحث های جالب را در مورد سنگ یاقوت و خواص جادویی ای سنگ داریم. با ما باشین، ولی اول یک آهنگ مقبول و یاقوتی مشنوین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذاریم. می شناسی تو سنگ و خشت مرا، می شناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ، که تو آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم
چراغک بود تا کی از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسان سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا بابادی چند شب مانده تا بابادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما
حقوق اساسی و بشری سلام روز شما شنونده های عزیز بخیر باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد در برنامه امروزی روی اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع در کشور صحبت میکنیم مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان است. آقای احمدزی تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه. البته در آغاز برنامه شما میشنویم که اصل برابری در اجتماع چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام میدارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. اصل برابری نبود تبعیض و تعصب و حمایت مساویانه افراد بالوسیله قانون این یکی از نیازمندی های اساسی بشر است. از اینکه انسان از تمام ارزش های انسانی که در جامعه یک انسان داشته باشه از او مستفید شده باشه و از زمینه از این برش مساعد باشه که منعیس یک انسان از تمام مزایای زندگی اجتماعی برخوردار باشه. برابری منعیس یک اصل ضروری بنداشته شده که برای جلوگیری از بی‌عدالتی ها برای جلوگیری از برخورد های دوگانه در جامعه بشری دولت ها مکلف دانسته شده که زمینه را برای کلی افراد جامعه به گونه مساعد بسازد که هیچ گونه رجحان و برتری غیر بدون مجوز قانون در برابر اشخاص افراد وجود نداشته باشه یعنی بر مبنای تبعیض عمل نشه بر مبنای تعصب عمل نشه بر مبنای برخورد های دوگانه بین افراد نشه هم افراد از حقوقی که در فصل 2 قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده بدون در نظر داشت تعلقات ملیتیش بدون در نظر داشت مسئله زبان بدون در نظر داشت مسئله سیاسی اینا علاوه باید از این حقوق مستفید باشن باید یعنی زمینی دسترسی به این حقوق برشان مساعد باشه این یک اصل است اما اگر خدای نخواسته با اشخاص و افراد برخورد دوگانه میشن که از این حقوق بیشتر زمینه دسترسیش مساعد شوه برای یک داد نشه این در واقع امی عدالت تخریش میکنه عدالت از بین میبره و بالاخره فاصله را ایجاد میکنه بین نظام و بین مردم مسئله این مسئله یک ضرورت است که هم در محدوده فامیل باید اصل یعنی اساس اصلی جامعه فامیل است اول در فامیل باید وجود داشته باشه بین اعضای فامیل وجود داشته باشه به می خاطر است که باید از بنیاد جامعه که فامیل است در اینجا باید بیشتر توجه صورت بگیرد که تمام فامیل های محترم در مورد تمامی اعضای فامیلش به خصوص برای اطفال هم از یک ذکور باشه یا اوناست اینا باید بسیار از دقت کار بگیره ای اصل در نظر بگیره
احمد صاحب تأثیر رعایت این اصل در جامعه چی است؟ یعنی هرگاه اصل برابری در اجتماع از طرف افراد مراعات شود چی تأثیر بالا اجتماع خواهد داشت؟
بسیار تشکر اصلا جامعه که در اونجا عدالت تامین نباشه در جامعه که همه افراد در از حمایت مساویانه قانون برخوردار نباشن در جامعه که برخوردهای دوگانه باشه یعنی با یک شخص بگونی و با شخص دیگه بگونی در این جامعه جامعه است که جامعه مریض است جامعه است که افرادش یک تعداد از امتیازات غیر قانونی برخوردار میباشن و جامعه است که یک تعداد افرادش از حقوق حقیقی قانونیشان محروم میشن در واقع حرمان غیر مجاز از حقوق افراد جامعه بنابر برخوردهای تبعیض‌آمیز و بنابر تعصباتی که وجود می‌داشته باشه این در واقع زمینه را مساعد می‌سازه که یک تعداد افراد فاصله بگیرند اگر در محدوده فامیل باشه از فامیل او فامیل متلاشی میشه این برخوردها تداوم از این برخوردها زمینه را مساعد می‌سازه که یک فضای ارعاب و یک فضای یعنی بی‌عدالتی در جامعه ایجاد شده در فامیل ایجاد شده بالاخره فامیل از بین بره امی انسان
از هر لحاظ شخصیت انسان رشد میکنه، نرمال رشد میکنه. انسان موقفی که خالق منان به انسان در جامعه دیده، او از اون موقف مستفید میشه، او خود درک میکنه، یک آرامش روانی میداشته باشه و بالاخره در زمانی که یک انسان در یک وضعیت نرمال قرار داشت، تحت فشار روانی وجود نداشت، با این بگونه از ابتدای ایام کودکیش بگونه عمل شده باشه که برزی همیشه، یعنی امی ازرار تبعیض گفته شده باشه، یعنی تقبیح شده باشه برخوردهای دوگانه، این بسیار کسی می باشه که عقیده من به عدالت می باشه، یعنی برزی عدالت، برزی عملکردهای انسانی بسیار هم خودش به این عادت کرده می باشه، هم به این رویه تربیت شده می باشه، خودش هم می خواد به این پالیسیت در زندگی خود پیش ببره. یک انسان برای انسان شرایط از این مساید بود که او در یک فضای خوب، یعنی در یک فضایی که در اونجا مساوات و عدالت وجود داشته باشه، تربیت شده باشه، به این رویه خودش هم همین تو فضا را در آینده برای فامیل خود ایجاد میکنه، از عملکرده های دوگانه نفرت میکنه، به خاطر از اینکه خودش با این عملکرده مواجه نشده و نمیخواد که افراد دیگر مواجه بسازه.
تشکر احمدزی صاحب. شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمدزی ادامه دارد، اما در این قسمت برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه ما اصل برابری یا تساوی حقوق اتباعی کشور است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، در قوانین افغانستان در مورد اصل برابری یا تساوی حقوق اتباع چی ذکر شده؟
بسیار تشکر. اصل برابری هم مبنای شرعی داره هم مبنای قانونی داره. مبنای قانونیش است که وقتی در قانون اساسی افغانستان در ماده 22 میگه که کلی افراد جامعه، یعنی تمامی اتباعی کشور، در برابر قانون در یک موقف مساوی قرار داره. همه افراد جامعه، هم از زن و مرد، دارای حقوق مساوی است و باید مورد حمایت مساویانه قانون قرار بگیره. این در واقع یک تضمین اساسی است برای کلی افراد جامعه در تمام عرصه‌های زندگی برخوردهای دوگانه صورت نگیره. اگر احیانا برخورد صورت میگیره که در تناقض با مواد از قانون باشه، در واقع یک عمل خلاف قانون اساسی است. به این خاطر هم از لحاظ شرعی هیچ کس با کسی دیگه رجان و برتری ندارد. در دین مقدس اسلام برتر انسان برتر کسی است که او بیشتر اطاعت از اوامر الهی کنه، متقی باشه، یعنی ضررش به انسان غیر نرسه. اما بر مبنای جنسیت و بر مبنای نژاد و بر مبنای قوم و بر مبنای لسان و بر مبنای سایر ملحوظات، این سبب تقرب انسان ها به خالق منا نمیشه.
تشکر احمد عزیز. به سوال اخیر مطرح میکنیم که در افغانستان اصل برابری چگونه است؟ رعایت میشه یا خیر؟
بسیار تشکر. از نظر اصول خوب باید رعایت شود، ولی متاسفانه در افغانستان بنابر این وضعیتی که فعلا استقرار دارد، یعنی بنابر نبود حاکمیت قانون، بنابر تضعیف بودن حاکمیت دولتی و سایر ملحوظات منفی که متاسفانه همیال وجود داره، اینمی اصل آنطوری که مردم افغانستان به او نیازمند است ای رعایت نمیشه. برخوردهای چندگانی صورت میگیره. اولا در محدوده فامیل، مثل که ما قرض از اون لحظه اولش در فامیلی که طفل ذکور تولد میشه، تولد از او را با استقبال فیر شادیانه گویا ایراد تجلیل میکنه. اما گویا دختر نوزادش دختر باشه، با کلمات بسیار یأس و نامیدی او را اوف کده، یعنی متاثر میشن. این از همین جمعی اصل برابری از همین خدشدار میشه. وقتی بزرگتر شد، برای بچه امکانات بسیار بهتر زیستن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات مکتب رفتن مساعد میشه، برای دختر نمیشه. برای بچه امکانات دادن فیس برای مکاتب شخصیش داده میشه، که این مشکلات است که عینی ما شما میبینیم، تفاوت است که عینی ما شما میبینیم، برای دختر نمیشه. و تاثیراتش میبینیم که در جامعه ما یک جامعه مریض داریم، یعنی در محیط محیط کار میبینیم برخوردهای تبعیض‌آمیز صورت میگیره. کسان ملحوظات سیاسی در نظر گرفته میشه، ملحوظات قومی در نظر گرفته میشه، ملحوظات تنظیمی در نظر گرفته میشه و سایر مواردی که مسائل جنسیتی در نظر گرفته میشه. متاسفانه که کلی از این منایس ترویج یا ای عدم رعایت از این اصل در واقع یعنی زمینه را برای کشت یا برای شیوع امراض مختلف امراض اجتماعی در جامعه زمینه را مساعد میسازه که متاسفانه افغان ها با این تو شرایط امیال دست و گریبان است.
شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد اصل برابری و رعایت آن در اجتماع با ما صحبت کردند. تشکر از حضورتان آقای احمد زئی به برنامه و جا دارد که شنونده های عزیز هم سپاسگزاری بکنم برای اینکه برنامه را تا اخیر با ما یک جا دنبال کردین. حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 را می توانین به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی بشنوید. حال رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، الله حافظ، پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی به نام سوریله
تهیه کننده مهریه انوری
یاقوت ز شرم لب شیرین سخن تو چون چهره خجلت زده هر لحظه برانگیزد
نور دل و جان 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 یاقوت عمر جان جان جان
سلام و سلامتی من مهریه انوری هستم و با یک برنامه تازه با شما هستم. در این برنامه درباره یاقوت یکی از سنگ‌های قیمتی حرف می‌زنیم. این سنگ یکی از مهمترین سنگ‌های قیمتی در سراسر دنیا بعد از الماس است. از زمانه‌های گذشته تا اکنون یاقوت به عنوان پادشاه سنگ‌ها شناخته شده است. این سنگ قیمتی رنگ‌های متفاوت دارد. با رادیو آزادی باشید. یاقوت از جمله احجار یا سنگ‌های قیمتی است که از آن در صنایع زیورسازی و اشیای زینتی دیگر استفاده می‌شود. معدن این سنگ قیمتی در افغانستان در ناحیه جگدلک واقع سرک میان کابل جلال آباد قرار دارد و نوع دیگر یاقوت را به نام لعل بدخشان می نامند که معدن آن در منطقه اشکاشم بدخشان است. این ماده معدنی به رنگ‌های سرخ و ارغوانی و رنگ‌های متفاوت دیگر موجود است. یاقوت از زمانه‌های قدیم مورد استفاده سلاطین و مرفهالان بوده که آثار آن در برخی جاها دیده شده و تا اکنون استعمال دارد. سر محقق نجم الدین ترین رئیس مرکز علوم زمین اکادمی علوم افغانستان در مورد یاقوت و قدامت آن میگوید
یاقوت دارای تاریخچه بسیار طولانی است. حتی اعتقاد به ایست که خداوند 12 سنگی را که در اول آفریده شای امی سنگا یاقوت بوده و امیتور اندیا به می باور هستند. در خود افغانستان اگر ما هم به لابلای مطالعات قبلی مراجعه کنیم یاقوت از زمانهای بسیار قدیم به این طرف مورد شناسایی قرار گرفته و مورد استعمال قرار گرفته، چنانچه در آتشکده زردشت، در نوبهار بلخ، در اثر کاوش‌های باستانشناسی که صورت گرفت یاقوت خود مرصع‌کاری امی آتشکده از یاقوت است و علاوه‌تن یاقوت از سالهای قبل از میلاد به این طرف این مورد استعمال مردم بوده، بلخواسته در تجارت افغانستان در عواید دولت افغانستان مؤثر بود. در ابتدا معادن یاقوت بیشتر در بدخشان جلب توجه می کرد، چنانچه معدن یاقوت بدخشان بیشتر در قسمت‌های اشکاشم و شغنان در مسیر راست دریای آمو در این ساحه در طبقات مرمر وجود داشت و مغاره‌های از او تا به امروز وجود دارد.
یاقوت به انواع مختلف پیدا می شود و مرغوب ترین آن سرخ رنگ است که رنگ آن به رنگ خون کبوتر تشبیه گردیده است و محققین یاقوت را یک ماده با ارزش می دانند و در صنایع کاربرد مختلف از آن صورت می گیرد. باز هم آقای ترین در مورد استفاده یاقوت چنین توضیح می دهد.
یاقوت دارای خاصیت عالی تکنولوژیکی است، بلخواست در تکنولوژی امروز امی صنایع لایزر یگانه منرال است در جمله منرال های قیمتی یا اعجار قیمتی که در صنایع لایزر به کار می رهی. در گذشته ها علاوه به ای که به شکل نگین و زیورات در تاج شاه ها به کار رفته به کار می رفت، در زیورات خانم ها به کار می رفت، نظر به خصلت هایی که پیش مردم خصلت های سوچی را که برش مردم قائل هستند ای را در دستای شمشیر دانشان یا مرسکاری می کنند. در فرهنگ میانه مردم به شکل تلسم و جادوگرانه خصلت ها را بر از این مردم قائل هستند. گذشته از این یاقوت تنها به یک رنگ یافت نمیشه، عمدتا دو نوع رنگ از این بسیار مورد استعمال و مردم به این شناخت داره. یکی یاقوت سرخ که به نام روبین یاد میکنن، اصطلاح روبی برش استعمال میشه، و یکی یاقوت کبوت میگن، یاقوت بسیار اصیله، میگن رنگ خون کفتر داره، کبوتره.
قدیمی ترین و مشهورترین معادن یاقوت را منسوب به کشور برما می دانند که فوق‌العاده صاف و شفاف است و از آن یاقوت را به شکل‌های غیر منظم تراش می کنند که خیلی نایاب و قیمتی است. همچنان در تاجیکستان و افغانستان نیز معادن یاقوت موجود است. عبدالرحمن، یکی از سنگ فروشان کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد استخراج یاقوت و قیمت آن در بازار معلومات می دهد.
یاقوت در جهان اول از برماست، بعد از برما از تاجکستان و بعد از تاجکستان از افغانستان و از افغانستان به بعد آفریقا پیدا میشه. بسیار فریمان، قیمتش بسیار پایین است. ما در معدنای ما به سیستم عامیانه یعنی مردمی کار میکنیم، معیاری نیست، به او خاطر یاقوت ما ضعیف استخراج میشه. یاقوت برما قیمتای بسیار بالا داره. قیمت یاقوت به خاطر از این بالا است که یک جواهر اصلی است، یک جواهر هست که از معدن استخراج میشه و در او لشتر یا همین آبی که ما برش میگیم دارای هاب است و از یاقوت صرف در زیورات استفاده می کنیم ما.
از یاقوت بیشتر افغان ها به طور عقیدوی استعمال می نمایند. خانم کریمه باشنده مکرورایان سوم علاقمند یاقوت است که از رنگ های یاقوت برداشت های مختلف دارد و می گوید یاقوت تشوشات روحی را از بین می برد.
خودم زیاد از انگشترهای رقم استفاده می کنم، زیاد علاقه دارم به یاقوت. کسی رقم یاقوت دارم که لال پیازی که شکل رنگ پوست پیازه داره و ارغوانیش و رنگ سرخش که رنگ سرخش نظروردار است و همچنان به خاطر تشوشات روحی بسیار خوب است که زن که مثلا اولاد نداره به این عقیده است که یاقوت بپوشم تشوشاتش از بین میره و صاحب اولاد میشه. این عقیده من دست و سعی کردن نگین یاقوت تشوشاتش از بین میره و خود تسکین احساس میکنه. خودم شخصا به انگشترها زیاد علاقه مند استم، همیشه انگشتر یاقوت میپوشم که تسکین اعصاب است و تشوشات از بین میبره. حتی شنیدیم که امیرنگ سرخ نگین یاقوت از سرطان جلوگیری میکنه، سرطان خون از بین میبره یا انسان مبتلا به سرطان خون نمیشه.
عده‌ای از مردم یاقوت را نیز مانند برخی احجار کریمی دیگر سوچه پنداشته و از آن در موارد زیاد استفاده می کنند. سید جلال سادات هاشمی در مورد نگین یاقوتی چنین پنداره دارد.
یاقوت دیدیم فایده و مفیدهای زیاد داره، بخصوص اطفال که نوزاد به دنیا میان با زیر مادرای امو عصر زمان و تا فعلا هم از این یاقوت استفاده میکنن به خاطر نظربندی و به خاطر که از مریضی ها دور باشه، بالای شانه از یاقوت استفاده میکنن. این تکلیف های روانی، تکلیف های کسایی که شوک دارن و کسایی که حتی مرگی میگیمش یا سایه میگنش، همین یک چیزی هست از اون یاقوتی که باشه او باعث امو تکلیف از اون میشه که از تکلیفش نجات بودن موره.
نگفته نماند از یاقوت در شعر شاعران بکرات ذکر گردیده است و عده‌ای از مردم هم به این باورند که یاقوت سنگی است روح و روان را شاد می سازد. سلیمان لایق، شاعر و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد یاقوت از افکار شاعرانه خود چنین برداشت می نماید.
واقعا امی که امی احجار کریمه قیمت بلند دارن، این خالی از یک راز نیست، چیزی هست و بعضاً آدم باز حرفا را باز حقایق نمی فهمه، لیکن نتایجش همه بنه. از دگرها شنیدیم که میگن که یاقوت وقت آدم ببنه کسالت های روانی آدم را رفع میکنه و در آدم خوشی ایجاد میکنه. من باعث یک شاعر وقتی که یک شعله آتشه، یک زیبایی سرخه، یک اندیشه عاشقانه را ترسیم میکنم، کله ما به طرف یاکوت میره و در آثار ما بسیار با تکرار یاد شده. ما خودم هم نمیفهمم که این چرا اینطور است. اما یک شاعر یک حرف بسیار خوب زده که در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. ما احساس داریم ولی زبان بیان برزی که این احجار کریمه در روان انسان چی ایجاد میکنه زبانش نداریم و واقعیتیست که زبان انسان انوز برای بیان احساسات درونی و برداشتاش کفایت نمیکنه، یعنی ناقص است.
امروزه یاقوت در بازار نسبت به گران بودن آن کمتر خرید و فروش می شود. و اما کسانی که وضع اقتصادی بهتر دارند از یاقوت به حیث زیور کار گرفته و حتی به خارج از کشور با خود می برند. چون این سنگ گرانبها در تمام جهان شهرت داشته و استفاده می شود.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.